Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Ebul Kasım el-Mustafa Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve Muhammed ve sallallahu ala alihi tayyibin tahirin ve lanetullah ala a'daihim ecma'in. من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. Hediye mikunin bir ruhu mutahhari imam-ı aziz, şehadai giren gadrıman ve bici şehadai mukavimet ve bir ruhu ulema-i Rabbani ve bici allami misbah salavat-ı ver Muhammed ve al-i Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve Muhammed ve Muhammed ve Aleyhisselam ve Aleyhisselam. Değer celasat-ı güzeşte işare kerdim ki, بعد از اینکه انسان از غفلت بیرون آمد و از مرحله شک به حیرت هم گذشت و به معرفت رسید، طبق معرفتی که به طور یقینی به دست آورده اگر عمل کرد میتواند به خدا نزدیک بشه. قرآن کریم این عمل بر اساس معرفت درست رو عبادت نامش گذاشته. عبادت دو کاربرد داره، یکی همین که در فقه مطرح میشه که کارهای عبادی رو انسان انجام بده، یک معنا که این معنای اول رو اگه بگیریم یعنی کسی خدا رو قبول داره و اعمالی رو به عنوان اینکه خدا رو پرستش بکند انجام بده. یک معنای دیگر عبادت معنای عبد تکوینی بودن هست، یعنی انسان در نظام آفرینش عبد است. اینم عبادت هست به معنی عبد بودن. یک معنا هم به معنای عبودیت هست، یعنی اینکه در مقام تشریع همونطور که در تکوین عبد خداست، در تشریع هم آنگونه عبد خدا باشه. خب در نظام تکوین ما چگونه عبد خدا هستیم؟ اشاره کردیم که در نظام تکوین ما هم در همه جهات و همه شؤون خودمون به خدا وابسته، یعنی هیچ چیزی از خودمون نداریم. عبد مملوکن لا یقدر علی شیء، این در مقام حقوقی میگن عبد هیچی مالک نیست. اما اینجا که میگیم ما عبد خدا هستیم از این فراتر هست، اینا قراردادی است. عبدهایی که در نظام حقوقی هست عبد قراردادی است، حالا الان که وجود نداره، قدیم هم که بود قرارداد میکنن که این مثل یه ملکی برای صاحبش هست. اما ما وقتی عبد خدا هستیم، نه اینکه خدا به صورت اعتباری مالک ماست، معناش این است که حقیقتاً ما هیچ از خود نداریم و وابسته به خدا هستیم. اگر عبودیت به این معنا رو بگیریم، همه موجودات عبدن، فقط انسان هم عبد نیست. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، به مشرکین میگه این بت‌هایی که میپرستین اینا هم بندن، یعنی اینا هم وابسته به خدا هستند. در قیامت هم که تجلی و عبودیت خدا میشه اونجا هم همینطور هستش، اونجا متجلی میشه، ولی همین عبودیت اینجاست که اونجا برای همه آشکار میشه. این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، اون چه در آسمان ها و زمین هست اونجا عبودیت عبد بدنش آشکار میشه. اونجا میفهمیم که همه عالم وابسته به خداست. این در مقام تکوین هست. وقتی عبادت انسان به عبودیت تبدیل میشه که در نظام تشریع هم انسان این گونه بشود، یعنی در نظام تشریع هم هیچ چیزی برای او مطرح نباشه جز بنده بودن نسبت به خدا، که اگر این بود وقت کم کم انسان به جای میرسه که این حقیقت رو میابد که همه ی هستی عبد خداست. در قبل از این مرحله به لحاظ فکری ممکنه درک کنه، استدلال بیارن براش که بله همه عالم وابسته به خداست. اون بحث فقر وجودی که ملا صدرا تو بحث فلسفیش اثبات میکنه، حرکت جوهری انسان و موجودات، این فقر وجودی که اونجا میگن فکریست، به لحاظ استدلالی به لحاظ فهم انسان میفهمد که همه چیز وابسته به خداست. اما اگر انسان عبودیت رو داشت، یعنی من عبد تشریعی کامل شد، وقت میابد این رو، میابد که همه عالم هستیش از خداست، میکما این که میابد همه عالم تسبیح خدا میگوین، این رو میابد، درک میکنه میابد. خب بنابراین ما عبد آفریده شدیم در مقام تکوین. خدا میخواهد از ما که عبد او بشویم در مقام تشریع. اگر بخواهیم به این عبد بودن در مقام تشریع برسیم، قدم نخستش شناخت بود و برای شناخت ما نیاز به تفکر داریم، یعنی راه رسیدن به اون شناختایی که برای پیمودن راه عبودیت لازم هست تفکره. اینا راهش این نیست کسی بیاد به انسان یه چیزی بگه انسان هم یاد بگیره. یاد گرفتن غیر از درک کردن و فهم کردن یه حقیقت هست. اگه راه درک و فهم تفکره، لذا قرآن زیاد روی تفکر تأکید میکنه که فکر کنید. حالا در چه چیزهای فکر کنین هم مصادیق مختلفی رو بیان میکنه، هم در قرآن، هم در روایات، هم در ذات خدا که نهی شده. من برای اینکه بگیم ذات خدا چگونه است، فکر کنیم ذات خدا رو بخواییم کشف کنیم، این که گفتن نمیرسد. اما در افعال خدا تفکر کنیم. بس اکثر آیاتی که می‌فرماید تفکر کنین مربوط به تفکر کردن در افعال خداست، که خدا چه کرده است. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لقوم یتفکر. و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. این افعال خداست دیگه. لعلکم تتفکرون. و زیاد داریم اگه آیات رو ببینین، این لعلکم تتفکرون، لعلهم یتفکرون ها همش راجع به افعاله. انسان نسبت به افعال خدا فکر کنه. از طریق تفکر در افعال انسان میرسد به معرفتش به خدا زیاد میشه. کما اینکه وقتی انسان این افعال رو تفکر میکنه میفهمد که اینا چقدر نعمتهای بزرگی است. این کارهایی که خدا انجام داده از نموناش همین من آیاتی هن خلق کن من انفسکم از واج. و باز از طریق این فهمیدن نعمت محبت ایجاد میشه، یعنی هم تفکر به انسان معرفت میده هم محبت میدهد. یعنی فقط هم تفکر شناخت نمیده، پس ببینی که چه شناختی باشه. تفکر در صفات الهی، باز در آیات روایت نسبت به این که انسان فکر کنه راجع به صفات خدا، خدا چجور صفاتی داره. و باز همین صفات بخشش معرفت هست، بخشش علاوه بر معرفت محبت هم ایجاد میکنه. یعنی اون چیزی که گفتیم لازمه دو چیز ما داشته باشیم، تفکر در نعمتهای خود، در صفات خدا، بخشش صفاتیست که نسبت انسان با خود، خود خدا رو و ذات خدا رو توصیف میکنه چجور موجودیست. غنی کامل هست، قادر مطلق هست، عالم مطلق هست، اینا خدا رو به ما معرف. بخشش از این صفات جنبه صفتی است که منشأ لطف خدا به انسان هست، رحیم است، رحمان است. اینا علاوه بر معرفت محبت هم ایجاد میکنه. سبقت رحمته و غضبه هستش، رحمت خدا بر غضبش پیشی داره. فضل خدا اون رحمت خدا حتی راجع به خود پیامبر هم فرماد فبه ما رحمت من الله لنتلهم. یعنی اگر این خلق و خوی نرم داری این رحمت خداست. بنابراین رحمت خدا بخشش میشه نعمت بر انسان. فضل خدا هم همینطوره، آیات قبلا هم این آیات رو خوندیم، ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد. این که توفیق پیدا میکنین خودتون رو از آلودگی ها پاک کنید، رحمت و فضل الهیه. نجات پیدا میکنید از عذاب، فضل الهیست. از شر دشمنان مسئول میمونید، فضل الهیست. خب این صفات، بنابراین تفکر در صفات هم معرفت ما رو به خدا بالا میبره و هم در این حال محبت خدا رو در دل ما زیاد میکنه. البته اگه انسان متعالی باشه همون صفاتی که معرفت ما رو به خدا بالا میبره و ارتباط مستقیم با نعمتهایی که خدا به ما داده نداره، اونها هم محبت آفرینه. چرا؟ چون ما انسان اینگونه آفریده شده که عاشق کمال است، دوستدار کمال است. وقتی صفات رو در خدا میبیند، خدا رو کامل، هی کمال خدای بیشتر براش تجلی میکنه، عاشق خدا میشه، چون شده خدا کاملترین موجوده. منتها انسانهایی که در حد امثال بنده هستن بیشتر این صفات رحمت الهی و فضل الهی و امدادهای الهی و که خدا ممد هست، اینا برش محبت ایجاد میکنه، چون این نعمت ها رو بهتر لمس میکنه. اما اونایی که درجات بالا دارن شاید بیشتر از طریق اون صفات کمال الهی جذب خدا میشن. این که امیرالمومنین فرمود که الهی ما عبدت که خوفا من نارک ولا شوقا الی جنتک، خدای من از ترس جهنم، از اشتیاق به بهش عبادت نمیکنم، بل وجد تو که اهلا للعباده، من اصلا دیگم تنها موجودی که شایسته عبادت از تو هستی، کسی دیگر عبادت کنیم اشتباه کردیم. خب چه موجودی شایسته عبادت است؟ موجودی که کامل ترین باشه، موجود ناقص که انسان معناش اینه که خودش هم نیازمنده، موجود غنی است که انسان میگه لایق عبادت، موجود ابدی است. اینایی که نقص دارن، هر نقصی که باشه انسان رو از عبودیت اون منصرف میکنه. بنابراین یا این که عبادت احرار اون عبادتی است که حبن باشه، این همین هست معناش، عبادت حب یعنی بر اساس عشق به خداست. وقت عشق به خدا مرتبه بالاترش همون عشق به موجود کامل است. اتفاقا اون عشق خیلی هم شدیده، یعنی از عشقی که از سوی نعمت ها برای ما حاصل میشه خیلی فراتر هست، خیلی شدیدتر هست. اینکه والذین آمنوا اشد حبا لله فرمود خدا رو دوست دارن، شدت داره حبشون، اون جاییست که این فرد خدا رو برای این نعمت هایی که بهش داده نیست، برای اینه که خدا رو لایق دیده. اگه همه این نعمت ها رو ازش بگیرن بازم عاشق خداست، بازم چیزی جز خوبی از خدا نمیبینه. بنابراین درجات اگه رفت بالا اون وقت عاشق کمال میشه. اون کمال همیشه هست، هیچ موقع اون کمالش از من نمیره. این نعمت ممکنه از من گرفته بشه، اون نعمت گرفته بشه، کم بشه، زیاد بشه، ولی اگه به کمال مطلق رسید انسان، اون همیشه هست اون کمال، ذره ازش نه کم میشود نه از بین میرود نه چیز دیگری. وقت اون مدام هستش، اون عشق به خداوند در اونجا مدام هست. وقت دیگه از عبادت خدا جدا نمیشه، اون عبودیت دائمی است. کما اینکه ذکر خدا برای اون دائمی است، همیشه یاد خداست، همیشه یاد خداست. بنابراین ما راهت، لذا خداوندم فرمود تنها راه تقرب الله عبودیت هست، ان عبدونی هازا صراط مستقیم، اون عبودیت هست که راه مستقیم به سوی خداست. خب اگر اینطور شد اون وقت انسان وضع و حالش تو ابعاد مختلف عوض میشه. اگر اون عبودیت شد، هر چه پیش بیاید تسلیم هست، هر چه پیش بیاد اصلا حالت غیر تسلیم نداره، وظیفهش انجام میده سر جای خودش، چون خدا گفته وظیفت انجام بده. اما اون چه پیش بیاید تسلیمه. آیت الله مصباح فرمودن که یه بار دیدیم که آیت الله بهجت میگه حسن حسن حسن، خب تعجب کم یعنی چی؟ دوباره میگه حسن حسن حسن، ازشون ارسیم که آقای حسن کیه مثلا؟ کلی به حسنیست کارش دارین چی؟ فرمود نه، ما همسایه اون یه بچه شیرخواری داره، بچه کوچکی داره، این عبد نسبت به مادرش، هر جوری بگیرده نش، این طرف اون طرف اینجا بذاره، هیچ، تسلیم محضه. ما عبد نیستیم، ما باید اونجوری باشیم، ما باید اونجوری باشیم. هر کاری میکند مثلا مال توست، اصلا ما چه کاریم که بگیم خوب است بد است. این تسلیم بودن، اگر انسان اون عبودیت رسید وقت تسلیمش این چنین میشه، هیچ موقع آرزو نمی کند ای کاش یه جور دیگری بود، ای کاش یه جور دیگری بود، یعنی تشخیص میده اونی که خدا مقدر کرده خوب بود، غیر از اون چه خدا تقدیر کرده می بود. بنده واقعی که نمیگه غیر از اون، میگه خدا خواست این بهترین همینه، اصلا بهتر از این نمی شود، اگر خدا تقدیر کرده بهتر از این نمی شود. بله من یه بار دیگه هم عرض کردم، یه موقع انسان کوتاهی می کنه، نتیجه عمل خودش رو می بینه، اینجا باید باز خودش نگران بشه، بازم خدا بهترین رو انجام داد، بازم خدا بهترین تقدیر رو. این که حضرت زینب سلام الله علیه فرمود ما رأیتو الا جمیلا، مصیبت و گرفتاری قابل درک نیستش برای ما، ولی میگه همش زیباییه، این چی میبینه؟ این اون خدای رو میبینه که کمال مطلق است، میگه از اون غیر از زیبایی اصلا نمیاد، صادر نمیشه، همش زیباست. اصلا از این که خدا مصیبت رو هم آورده، اونجایی که خواست خداست لذت میبره، بدنش رنج میبره ولی روح او لذت میبره. انسان مؤمن این گونه است. بنابراین تسلیم محض خداست. اون چیزی هم که در حدیث عنوان بصری است، ان لا یرى العبد لنفسه تدبیر، همینه. یعنی اون میگه هرچی خدا میخواد. این که تو روایت داریم که راوی خدمت امام رسید عرض کرد که من غم و غصه و اینا رو بهتر از شادی دوست دارم، گرفتاری رو بهتر از عدم گرفتاری، مریضی رو بهتر میخواست، بگه من دیگه خیلی مقام. حضرت ما که اینطوری نیستیم. خیلی تعجب کرد، یعنی شما طالب شادی و رفاه و این هستیم. فهمون ما هر چه خدا میخواد. شادی خواسته اگه خدا خواسته باشه. اگر اهل بیت یه موقع خوشحالن، خدا میخواد ما خوشحال باشیم. خوشحال باشیم، خوشحالی خوب، همون است که خدا میخواد، بازم خوبه. اگه یه جایم غم میخواد، خدا همون، بیماری میخواد، خیلی خوب، سلامت میخواد، خیلی خوب. این میشه عبد. باز آیت الله مصباح فرمودن که یه ثمره عبودیت این هست که انسان اتکاش به خداست، توجهش به خداست، همه جا، همه جا توجهش به خداست. تنها پشتوانه که برای خودش میبینه خداست، کسی دیگر نمیبینه. میفرمودم باز یه روز آیت الله بهجت فرمود ای کاش ما به اندازه این بچه کوچیکی که تو کوچه اومده و توی کوچه من دیدمش، ما به اندازه این بچه به خدا اعتقاد داشتیم. چی بوده آجا؟ فرمودن که این بچه یکی اومد بهش گفت شیرینی چیزی دستش بود، گفتش که به من میده یه خورده از این، گفت نه برو از مادرت بگی. دوباره گفت، گفت نه برو از مادرت بگی. تکیه‌گاه او مادرش بود و به همه میگفت بین سراغ مادرتم. اصلا بچه هست ما اینقدر متکیه به خدا خودمون نمیدونیم که وقتی مشکلی پیش میاد متوجه خدا بشیم، نیازی هست متوجه خدا بشیم. اگر انسان خودش رو عبد دید، میفهمه اصلا کسی دیگه نمیتواند برای او کاری بکنه، بس دیگه معنا نداره متکی به کسی دیگه بشه، تقاضای از کسی دیگری بکنه. این مقام اگر مقام عبدی عبودیت رو انسان بهش رسید، توجهش هم به غیر خدا نیست، درخواستش هم از غیر خدا نیست، اصلا احساس نیاز به غیر خدا نمی کند تا حالا بخواد بگه من برم از او بگیرم. همه احساس نیازش به خداست. و ثمره دیگرش هم این هستش که از این که اون چه خدا می خواهد رو انجام بده لذت می بره، هر قدر سخت باشه، هر قدر سنگین باشه. اصلا زمان براش مطرح نیست که زمانی گذشت، این که سختی براش مطرح نیست که سخت بود، این اصلا براش مطرح نیست، چون اونقدر از اون ارتباط به خدا و اطاعت از خدا لذت میبره که همه اینها وقتی یه آسیبی بهش میرسه تازه لذت میبره. باز آیت الله مثل مفهوم فرمود که آیت الله فانی خدا رحمتشون کنه، یکی از اساتید علامه مصباح در نجف بودن، میفرمودن که ایشون گفتن که یک استادی داشتیم که ما خیلی به اون علاقه داشتیم و یه روز عیدی بود و رفتیم دیدنش، ما استاد ما قلیون میکشید، گفت فلانی این آتش رو بگیر، قدیما میریختن زغاله رو تو آتش گیره و میچرخوندن که سرخ بشه، اینو آماده کن قلیون ما رو. و من یه لباس نوی پوشیده بودم، اونجور تازه اولین بار بود گفتیم میریم خدمت استاد به احترامشون اولین بار این لباس اونجا پوشیده باشه. آتش رو گردوندیم و از این جرقه های آتش افتاد روی لباس نوی ما، سوخت دیگر. بعد میفرمود که آیت الله فانی گفت انقدر از این لذت بردم که نمیشه تصفش کنه، وصفش کنه. حالا اگه انسان یه کسی بود که چی بود، انقدر غم میگرفت اون رو که چرا لباس نو من خورده سوخت. اگر عشق به خدا آمد، اون عبودیتی که از روی کمال بود، اون وقت این مصیبت های در همش لذت بخش میشه. یعنی نه تنها رنج نیست، شادی می آفرینه، نشاط می آفرینه، خوشی می آفرینه، شادابی می آفرینه. بنابراین باید انسان برسد به اون عبودیت. راهش هم تنها همینه که عبادت به این معنا رو انسان انجام بده، یعنی هر چه خدا می گوید رو انجام بدهد. به تعبیری ارادش تابع اراده خدا باشه، خواستش تابع خواست خدا باشه. اگر اینطور شد، به هر میزانی که انسان این رو ادامه بده، اون عبودیتی که هست بر اساس کمال مطلق این هاست بر انسان حاصل میشه. و این البته عرض شدیم این خاص عبودیت خدا نیست. اگه کسی شیطان رو هم همینطور به دنبالش، به همین میزان وقتی یه کاری که شیطان میپسندد انجام میده لذت میبره. واقعا انسان به این سقوط هم بکنه اونجا لذت میبره. حالا هر قدرم سخت باشه اون کار میره انجام میده، تحمل سختی ها رو میکنه برای این کاری که اون شیطان میپسندد رو انجام بده. ولی ما خلق شدیم که از این سو حرکت کنیم. خب اگر اینطور شد، و خدا هم عنایتش به این بنده زیاد میشه. عنایت خدا دیگه این بندگان متفاوت هست و هم بندگان دیگه. وقتی او خدا رو این گونه محبت خود دلش اومد، و خدا هم محبت این بندش در. حالا اونجا که نمیگیم دل، نمیشه بگیم دل و ذات، یعنی خدا تعاملش با این بنده تعامل یک محب با محبوب است. وقتی خدا انسان رو دوست داشته بشه چه میشه؟ دیما درک نمیکنه. اون ارتباط محبتی انسان با خدا یه لذتی داره، اون محبتی که خدا به انسان داره اون وقت درک کند که حالا خدا از او خوشنود است، او رو دوست میداره. این دیگه فوق اون لذت هاییست که متصور هست، این دیگه بالاترین مقام قرب الهی است. خب اون اگه حاصل شد که دیگه هیچ کار کرد، اگه ما خدا رو دوست بداریم از گناه جدا میشه. اگه اون حاصل بشه دیگه مقامات فوقه، اونجاست که دیگه حتی ترک اولا هم صورت نمیگیره. اینکه اهل بیت از خدا در میگن خدای ما رو ببخش، بخش گناهان متعارف ما که نیست، ترک اولاست. ترک اولا یعنی کاریست که انجامش هم اشکالی نداشته، گناه نبوده. مثالی که میزنم به ترک اولا اینه که شما خدای نجرده خوردین زمین، پاتون شکسته تو گچ هست، حالا یک استاد میاد دیدنتون، یه بزرگی میاد دیدنتون، یه خیلی معذرت میخوام که من بلند نشدم مقابلش، اصلا نمیتونستی بلند شی، یه عذرخواهی برای چیه؟ این معناش اینه که اون معرفتی که به این استادش، عظمتی که بر او قائله، میگه ای کاش با همین حال هم میشد بلند شم، والا که خب معلومه که تکلیفی نداشت برای بلند شدن. اگر انسان به اون مرحله برسه، از و استغفر و که من کل لذتن و غیر ذکرک، اصلا از هر لذتی که از غیر از یاد تو هست استغفار میکنم. یعنی اینجوری میشه که خودشو در این مقام بینه که دیگه باید فقط لذتش از یاد خدا باشه، جاد هم که عرض کردم یه جاد قلبی داریم که اون اصله، یعنی اینکه قلبش متوجه خدا باشد و از اون لذت ببره. از چیزی غیر از اینکه قلبش به خدا متوجه باشد اگه لذت برد استغفار میکنه. اون مرحله بالاست که دیگه نه خود خدا، هم یاد خدا، حتی یاد خدا، به یاد خدا بودن اگر به غیر یاد خدا لذت برد از خدا استغفار میکنه. بنابراین میتونه انسان همین مسیر عبادتی که در ارادش و تابع ارادت خدا قرار بده، خواستش و تابع خواست خدا قرار بده، پیش برود به جایی که دیگه لذتش اینو درک میکنه، اینو مییابد که اصلا لذت به غیر ذکر خدا یه چیز بدیست. وقت چنین آدمی همیشه یاد خداست دیگه، چنین آدمی همیشه یاد خداست، یعنی چون لذیذترین چیز برای او این هست و منفورترین چیز اینه که از غیر خدا یاد غیر خدا باشه لذت ببره. لذا دنبال این هست که یه چیزی اون رو به یاد خدا بیندازه، به هر چه نگاه میکنه خدا رو اونجا میبینه، این که همه عالم رو جلوه خدا میبینه، همه عالم رو آیه خدا میبینه. دیگه حالا داریم تو احوال بزرگان اهل معرفت که به هر چی نگاه میکردن، چیزهایی که ما میگیم چیز طبیعیه، دیگه چیزی نیست برای اونها که آیه خدا نباشه، یعنی توش خدا رو نبینن، چیزی وجود متا قبط حتی تکون آثار هی التي تدل علیه، چه تو غایب بودی که تو من میخوام از اینجا به تو برسم از این آثار. امیت عین لا تراک علیها رقیبا، کور باد این چشمی که تو رو نمیبینه که مراد داری، میبینیش تحت رقابت و هستی. اینا اون مرحله است که انسان که خودش رو در محضر خدا، این که امام فرمود عالم محضر خداست، خب این یک مرحله فکری است، اما انسانی که برسه بالاتر واقعا امام وقتی میگه عالم محضر خداست، میافت محضر خداست، میافت که عالم محضر خداست، نه اینکه لفظی میگفت و مثل ما خواهیم، یعنی که ما هم اینو میگیم و بعدا بحثای علمی میکنیم که بله خدا همه عالم در پیش خدا حاضر است و اینا، این رو که خیلی درک میکنم. امام میافت که عالم محضر خداست، وقت انسان اگر این رو بیابد محال است گناه بکنه. در بحثای علمی روز هم میگن انسان هر قدر اون مخاطبش رو درک کنه، عظمتش رو درک کنه، کاملا رفتارش رو منطبق با اون میکنه، یعنی کاملا. و این که قرآن کریم اوصاف خدا رو میشمره برای اینکه معرفت حاصل بشه، این رو بیابد انسان. اگر در مرحله فکر باشه یه مقدار انسان خودش رو منطبق میکنه، اگه برسد به علم حضوری و بیابد کاملا خودش رو منطبق با خدا میکنه. همونی که آیت الله بهجت فرمود که این تسلیم مادرش از هر جیر بشه اونجوری میشه دیگه، اصلا رفتارش، فکرش، گرایشش جز با خدا با چیز دیگری سر و کار نداره، یعنی تمام وجودش میشود عبودیت. اون وقت این میشه اون عبد صالح. عبد صالح یعنی بنده‌ای که صلاحیت پیدا کرده برای عبودیت کامل. یه عمل صالح داریم، یه عبد صالح داریم. عمل صالح یعنی این که انسان کاری بکنه که این رو اگه بگن آقا هدیه برای خدا چی داری؟ چی میخوای تقدیم خدا کنی؟ بگه این. تو اعمالت کدوماشو میشه بگیم ببریم بگه خدایا اینو هدیه آوردیم برای تو. اون رو که میشه اینجوری بشه میشه عمل صالح، یعنی صلاحیت تقدیم به پیشگاه خدا داره. اما عبد صالح اونیست که بنده ایست که صلاحیت دارد که بگیم این بنده خداست، بله این بنده خداست. اگه اینجوری شد دیگه اون وقت نه این که بگیم نمازش، اون اعمال همه میشه عمل صالح، حتی اعمال جوانهی، اینا همه میشه عمل صالح. اونجایی میشه عبد صالح که این وجود وجودی بشود که بتونیم بگیم بله این بنده است، این همونیست که خدا میخواد، اون وقت میشه عبد صالح. پروردگارا تو به حق نبی گرامیت، به حق زینب کبرا که این ایام متعلق به اون بانوی گرامیست، قسم میدهیم که معرفت ما رو به خودت بیشتر بفرما، عبودیت ما رو در پیشگاه خودش بیفزای. روح امام عزیز، شهدای گرانقدر، علمای ربانی رو با ارواح طیبه شهدای کربلا محشور بفرما. ما رو قدردان نعمتهایی که به ما دادهی و شکرگزار آنها قرار بده. سایه مقام معظم رهبری، نعمت بزرگ خودت رو تا ظهور حضرت مهدی بر سر ما مستدام بدار. السلام علیکم.